بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و دیگر این که نیمه مرئی و غیر مرئی بودن عالم به لحاظ با رؤیت کواکب است، برای اینکه دایره افق را برای این می‌خواهیم که مجموعه عالم کره جسمانی را به دو تا نیمه ظاهر و نیمه خفی تبدیل کنیم و اونچه را از ستاره‌هایی که در جنبه نیمه ظاهر افق هستند، اینها رو به عنوان رؤیت کوکب در طرف ظاهر یا طلوع کواکب، طلوع و غروب کوکب ها رو بر اساس دائره افق بگیریم، که هر کوکبی در طرف نیمه ظاهر عالم که از دایره افق بالا می آید از او تعبیر به طلوع اون کوکب کنیم. وقتی در طرف غرب در طرف دیگر این دایره افق از دایره پایین میره به طرف نیمه خفی میره، اون رو تعبیر به غروب کوکب کنیم، که به هر حال هر کسی در هر طرف زمین که وایستاده نیمه ظاهر او طرف رؤیت خود ایشون هست، ستاره‌ها را، کواکب را. ما که در این ور قوس کره زمین هستیم، برای ما نیمه ظاهر در طرف خودمون خواهد بود، که اگر این رو به صورت دایره افق بگیریم، کسی که در این طرف وایستاده نیمه ظاهر ایشون به لحاظ این که ایشون در این طرف کوکب ها رو مشاهده می کند این نیمه ظاهرشه و اون طرف نیمه خفیه. حالا کسی که در اون طرف و محیط زمین هست، نیمه ظاهر اونها اون طرف که کوکب رو میبینن با چشمشون، این طرف ما برای اونها میشه نیمه خفی، که نیمه ظاهر و نیمه خفی یعنی نیمه مرئی و نیمه غیر مرئی به لحاظ رؤیت کواکبه. هر کسی در هر کجا از سطح کره زمین وایستاده، او طرفی که ستاره‌ها رو می‌بینه نسبت به اون طرف نیمه ظاهر خطاب میشه. خب مطلب دیگر در عبارت خواجه این که فرمود هر نقطه که بر روی زمین فرض کنن، تا آخر عبارت، عبارت فوق تعریف افق حقیقی است. چون در ابتدای درس 17 گفتیم جناب خواجه در زبدت الهیئه در تعریف دایره افق چنین فرماید، الان دارن تذکر می فرمان که مراد از فرمایش خواجه در این تعریفی که دو جلسه قبل به محضر مبارکتون تقدیم داشتیم، مراد تعریف دایره افق حقیقیه، زیرا که شخص را در مرکز زمین قائم فرض کرده است و نقطه مفروض بر سطح کره ارض را سمت رأس وی و اون نقطه است که به سطح اعلای فلک بروج نزدیکتر از نقطه سمت القدم است. اینها را هفته قبل به اندازه کافی توضیح و عرض مبارکتون دادیم. شخص که اینجا با ایستاده، همین نقطه ایستادنش اینجا رو می فرمایید که میریم دل زمین، اون نقطه وسط در وسط زمین میشه مرکز عالم. به واسطه دایره افق کل عالم کره جسمانی با مرکزیت زمین از مرکز زمین به دو تا نصفه ظاهر و خفی تقسیم میشه و طرف ظاهرم اون طرفی است که شخص روی اون نقطه از زمین که وایستاده، این طرف کمتر است از اون طرف خفی. برای اینکه الان از اینجایی که شخص وایستاد تا مرکز کره زمین یک نصف قطر فاصله است دیگه، و اونجا هم که از مرکز زمین به اون طرف هم که باز نیمه خفیه. اینه که فرمودن این نقطه‌ای که شخص وایستاده به سطح فلک اعلا در این طرف نزدیکتر از اون نقطه سمت القدمه. سمت القدمه این شخصی که اینجا وایستاده کدوم وره؟ اون نقطه اون وره زمینه. پس اون نقطهش سطحش به فلک اعلا تا این نقطه سطحش به فلک اعلا، این نقطه برای این آقایی که اینجا وایستاده است فلک اعلا به اون نزدیکتره تا اون سمت القدمش، چون به اندازه این مقدار فاصله داریم تا به نقطه سمت القدم. نتیجه این که در این تعریف دایره افق عظیمه‌ای بود. عنایت می‌فرمایید که ما الان در ابتدای درس هیئت تا اینجا به دنبال شناختن دوائر عظام هستیم. دوائر صغار خیلی داشتیم، اما مهمش دایره عظیم شناختنه. دایره افق حقیقی از دوائر عظیم است. اینقدر می فرمایید آقا دایره افق حقیقی از دوائر عظیمه، اما حالا موازی با افق حقیقی مغنطراتی که داشتیم اینا چی آقا؟ اینا دوائر صغیره بودن. چه مغنطرات در جانب ارتفاع و چه مغنطرات در جانب انحطاط، یا چه مغنطرات طرف ظاهر و مغنطرات طرف خفی. اما اونها الان برای ما در رشته ریاضیات در هیئت اونها نمیتونن ملاک قرار بگیرن. ما باید در علم هیئت اگر احیانا خواستیم که مثلثی تشکیل بدیم، فرض همینجا الان این بشه دایره ماره بختاب اربعه، این است دایره معدل النهار، این آبی دایره منطقه البروج، و این زردم دایره ماره بختاب اربعه، این قرمزم دایره افق. الان آقا عنایت می‌فرمایید چقدر مثلث داریم اینجا؟ از نقطه تقاطع منطقه، درست؟ نقطه تقاطع منطقه و معدل در این طرف، از این نقطه تقاطع تا برسیم به تقاطع معدل با ماره بختاب اربعه، تا برسیم به تقاطع ماره بختاب اربعه با منطقه، یک مثلث الان اینجا تشکیل شده، درست؟ یک مثلث تشکیل شد. مثلث دیگر از نقطه تقاطع دایره ماره بختاب اربعه با نقطه با منطقه و نقطه تقاطعش با افق و با نقطه تقاطع منطقه با افق، بازم یک مثلث الان اینجا تشکیل شده. قسیه از لاء این مثلث، این یه قوس، اون یه قوس، این یه قوس، این مثلث، این یک قوس، اینم یه قوس، اینم یه قوس، و همینجور الان اینجا یه مثلثی باز تشکیل شده در اینجا. اتفاقا مثلثش سه تا زاویه قائمه هم داره. خب همینجور خیلی از الان اینجا مثلثه، اینجا مثلثه، مثلث همینجور حدود سه تا این ور، سه تا این ور، شیش تا این ور مثلثات تشکیل میشه. در تمام این مثلثات قوس های این مثلثات همه قوس هاشون از لاشون از قوس های دوائر عظامه. دایره ماره وقتا بربعه دایره عظیمه است، دایره افق حقیقی دایره عظیمه، دایره منتهی البروج عظیمه است، دایره معدل النهار دایره عظیمه. خیلی خوب، حالا اگر به مطابق مقنطرات، درست آقا؟ خیلی، بغل دایره افق حقیقی یه دایره دیگری بالاترش ترسیم می‌فرمایید، درسته؟ الان این دایره می‌بینیم که از تقاطع این با این دوائر عظام اینا می‌بینیم مثلثات تشکیل میشه، اما مثلثاتش مثلثات شاید دو قوس این مثلث از دایره عظام باشه، اما یک قوس این مثلث از دوائر عظام نباشه. از جنبه علمی این مثلث ارزش نداره، باید حتما در علم هیئت مثلثی مورد استناد برهان در هندسه قرار بگیره، هندسه در سطح فضا، که قسی از لاء مثلث از قسی دوائر عظام باشن. ما با دوائرهای عظیمه در مقام محاسبات کار داریم، با دوائر صغیره کار نداریم. درسته از دایره های صغیره استفاده می کنیم، نه اینکه نکنیم، اما از دوائره صغیره برای برهانی کردن مطالب به علم هیئت در ریاضیات نمیشه استفاده کرد. برای همینه که الان تعمد دارن که میگن آقا این تعریفی که الان کردیم برای دایره افق، این برای دایره افق حقیقیه، نه دایره افق حسی، نه دایره افق ترسی که الان میخونیم انشاءالله در پیش داریم. نتیجه این که در این تعریف دایره افق عظیمه‌ای بود که مرکز زمین که مرکز عالم است در سطح وی و مرکز وی خواهد بود. الان معطلی نباید داشته باشید دیگه، الحمدلله این مقدارش راه افتاده هستیم، توجه داریم، مطلب حل. این که الان دایره افق هست، دایره افق اصلا کلن دایره سطح، آقا نه دایره سطح. الان این فرض دایره معدل النهار این محیط دایره است، خود دایره این سطح رو میگیم دایره سطح، دایره سطح و کره جسم توپره، کروی شکل توپره، توپر. حالا تویش رو هرچه پر کرده، یا هوا پر کرده، یا خاک پر کرده، یا آب پر کرده، یا اتر پر کرده، هرچی. الان کره ما یک شیئی از مدور شکل پره پره توش، کره زمین توش پره، کره آفتاب توش پره، اما دایره سطح، سطح هست. خب این که الان قرمز دایره افق است و کل کره زمین هم که دور در دور میشه کره زمین، الان این دایره افق حقیقی یک دونه از این سطح هایی است که منتها اون سطحی است که این سطحش میفرمایید چی آقا؟ مرکز زمین که مرکز عالم است در سطح وی است، مرکز زمین یک نقطه، این الان کره زمین باشه مرکز زمینش یک نقطه است، اون وسط در وسطش. این عادی فرمایید مرکز زمین یک نقطه است. کدوم نقطه؟ اون نقطه‌ای که وقتی تو خط محور زمین میرید که قطبین زمین را خط محور با هم اتصال میده، اون یک نقطه‌ای در دل زمین که فاصله اون نقطه تا طرف قطب مثلا شمال به همون مقدارش فاصله تا قطب جنوب باشه و این از جنبه ریاضی یک نقطه بیشتر نی، همون یک نقطه‌ایه که الان این نقطه در سطح دایره کی قرار داره آقا؟ در سطح دایره افق حقیقی و مرکز وی خواهد بود. الان این دایره افق حقیقی این سطح، درست؟ مرکز این سطح کجاست؟ اون نقطه مرکز عالم، مرکز زمینه. عنایت فرمایید؟ بله. که مرکز عالم است، مرکز زمین که مرکز عالم است در سطح وی و مرکز وی خواهد بود و عالم جسمانی بدان، یعنی به این دایره افق حقیقی به دو نیمه، نیمه برابر تا قسمت گردد که نیمه ظاهر و خفی وقت نگیری. حال بدان که در مسائل ریاضی چون قوسی از دایره افق ضلع مثلثی قرار گیرد، اون قوس باید از دایره افق حقیقی باشه، نه دایره افق حسی که این بالای بالاست، نه دایره افق ترسی که حالا بعد برسه، که دایره افق حسی و دایره افق ترسی اینا دو تا از این مقنطرات بالای دایره قسمت ظاهر دایره خفی تا و ظاهر دایره افق، نه قسمت خفی. ولذا دایره افق حسی نمیتونیم تو مثلثات بهش استناد کنیم، دایره افق ترسی را نمیتونیم بیاریم یه قوسی از او را در مثلثی قرار بدیم، بلکه باید حتما مثلثی داشتیم، باید قوسی از دایره افق در مثلث شرکت کنه نه اونها. اون قوس باید از دایره افق حقیقی بوده باشد که از دوائر عظام است، چنان که در آغاز درس نهم بدون اشارتی شده که گفتیم که حتما در مثلثات کروی باید اضلاع مثلث از قسی دوائر عظام باشه، اون ضابطه. خب چنان که در آخر درس 16 هم گفته آمد دائره افق، این لفظ اطلاق داره، دائره افق، درست؟ الان تا صبح افتاب از افق بیرون آمد که، خب این کدوم افقه؟ این یکی. اذان صبح که میشه میگیم بله اذان صبح، آقای حیوی میگه که چون افتاب از دائره افق طلوع کرده برای اذان صبح، فجر ثانی شده، اون کدوم افقه؟ اونم یه جور. بعد بر اساس ارتفاع و مثلا کوتاهی و بلندی، یه وقت میریم بالای کوه، نوک کوه، قله دماوند، اونجا وای میستیم میبینیم آفتاب خیلی صبح زود خودشو نشون میده، اون پایین رو نگاه میکنیم میبینیم کوه هنوز، شهرها تا بخواهن چشمشون آفتاب رو ببینه خیلی طول میکشه. اونم پس میگه آفتاب از افق طلوع کرد، هنوز اونایی که اون پایین دماوندن اونا میگن نه هنوز آفتاب رو ندیدیم که، طلوع نکرده که. اونی که تو هواپیما نشسته بالاتر از این 10,000 متر بالا آسمونه، اون میبینی از بالا میگه آفتاب داره از افق در میاد، اما اونا مردمی که اون پایین هواپیما عمود اگر فرض تو اون نقطه زمین باشه، اونا میگن هنوز کوه، هنوز 10 دقیقه بعد داره ما تازه آفتاب رو ببینیم. همه الان لفظ افق رو میگن. پس باید ببینیم افق به چند قسم تقسیم میشه. ولذا دایره افق به حقیقی 1 قسم، حسی 2 قسم و ترسی 3 قسمت میشود. دائره افق حقیقی را که اصل و ملاک در مسائل ریاضی است دانسته ای. درسته؟ تا الان تا اینجا این دو سه درس دائره افق حقیقی را یاد گرفتیم که هر کسی در هر کجایی از محیط کره زمین وایستاده باشه، خودش را به عنوان یک خطی فرض میکنه. این خط از نایه قدم او، پای او، میره دل مرکز زمین رو رد میکنه، میخوره به اون ور محیط زمین، از اون ور محیط زمین هم میره از او طرف میخوره به فلک الافلاک، اون آخر آخر آسمان اونوری. از این ورم که شخص وایستاده کنه و این خط از افق سر در آورده، این ور که شخصی از این ورم میره تا میشه فلک الافلاک. بعد این شخص که انهو یکی از اقطار کره زمینه، یکی از قطرا که از مرکز کره میگذره. بعد حالا اگه این شخص که زمین به عنوان یک کرهی به او چسبیده که مرکز زمین هم این شخص عبور کرده، بخواد یک دور بزنه، میبینید دائره ها در محیط زمین بر سطح درونی زمین حاصل میشه. بر درون این دائره ها یکیش را گفتیم دائره افق حقیقیه، که این دائره افق حقیقی سطح او مماس میشه با اون نقطه مرکز زمین. ما بقیه دائره هایی که دور در دور زمین حاصل میشه، اینا هیچ کدوم سطحشون مماس با اون نقطه مرکزی زمین نمیشه. پس این میشه الان دائره افق حقیقی. خب حالا سزاوار است که به هر یک از افق حسی و ترسی آگاهی یابیم. درس 18. حالا بیایم افق حسی. افق حسی که اون را افق رؤیت یک اسم، افق مرئی دو اسم، افق شعاعی سه قسم، سه تا اصطلاح، و یکی هم که افق حسی، تقریبا سه تا چهار تا اسم میتونه. افق حسی، شعاعی، مرئی، افق رؤیت، اینا سه چهار اصطلاح برای این افق. حالا ببینیم. خب دیگه در درس قبلی فرمودید دائره افق حقیقی موازی با او دائره چی؟ دوائر صغاری است که به نام مقنطراته. پس باید دائره افق حسی و دائره افق ترسی را تو مقنطرات پیدا کنیم، تو مقنطرات باید پیدا کنیم. برای همینه اونو پیش میکشم. دانسته شد که دوائر صغار موازی دائره افق حقیقی را مقنطرات گوید. اون مقنطراتی که فوق الافق باشن، یعنی فوق افق حقیقی، درست؟ اونها را مقنطرات ارتفاع، و اون چرا تحت الافق باشن که منظور از این افق هم باز یعنی دائره افق حقیقی، مقنطرات انحطاط، درست؟ پس این که الان کره زمینه، این یه دائره شد حقیقی، موازی این دائره همینجور دائره داریم دیگه تا برسیم به سطح ظاهر زمین. حالا اگر این دائره افق حقیقی را امتداد دادیم، درست؟ دائره افق حقیقی را امتداد دادیم که مجموعه عالم کره جسمانی را به دو تا نیمه ظاهر و نیمه خفی تقسیم کرد، پس حالا این که فرض دائره افق حقیقی باشه، این الان میبینی مقنطرات همینجور میان میرن تا به کجا؟ تا پیش فلک الافلاک. تا اونجا بریم راه داره. از اون ور در طرف خفی هم مقنطرات موازی او میرن تا به فلک الافلاک اون طرف. اگر نخواستیم الان خیلی اونجا بریم، مورد ضرورتمون نیست، گفتیم خب این دائره افق حقیقی کمربندی است که وسط در وسط کره زمین به نسبت به مایی که الان اینجا وایستادیم وسطش اینجا میشه. که این کمربند دایره حقیقی افق کره زمین رو کرده دو تا نصف. مقنطرات او میان همینجور محیط زمین میاد تا به این نقطه‌ای که زیر پای ماست، در یک نقطه یکی از این مقنطرات مماس با سطح نهایی زمین در این طرف میشه. باز مقنطرات اون طرفی هم همینجور تا میره کجا؟ تا میره اون نقطه‌ای که زمین به اتمام میرسه، یه مقنطره کوچلویی اون آخر تشکیل میشه. یکی از مقنطره کوچلویی که اینجا ما وایستادیم در زیر پای ما تشکیل میشه. الان میخواییم روی این مقنطره کوچیک که آخرین حد او سطح ظاهری زمین را میگیره، سطح زیر پای ما را، این مماس با پای ما را، اسم این مقنطره رو میگیم دائره افق حسی. اینک گوییم انسان سطح کره ارض را به سبب بزرگی حجم آن مستوی میبیند. که حالا قدما هم بعضی ها به اجتماع هم رفته بودن، الان ما اینجا که زمین نگاه میکنیم، به خصوص اگه آدم تو وسط دریاها باشه یا وسط دشت باشه یا بالای قله کوه باشه که تقریبا همه را به صورت یک دشت علی ظاهر میبینه، یا تو هواپیما نشسته تا حدی که اونقدر بالا نمیره که حجم زمین خودشو هنوز نشون بده، این سطح ظاهری میبینه که انه یک سطح مستوی است. این الان بر اساس خطای در چشمه، نه اینکه سطحش مستوی باشه، که سطحش مدوره، کروی شکله، اما چون ما اینجا خیلی کوچیک هستیم خیال میکنه که سطحش مستوی است. انسان در سطح کره ارض را به سبب بزرگی حجم آن مستوی میبینند، و چه بسا از انسانهای پیشین اون را به همین نظر ظاهری مستوی میپنداشتند. تا به ادله کرویت زمین معلوم شده است که سطح آن مستدیر است نه مستوی. و این را هم قبل از اسلام، مال الانیا نیست که بفرمایید کرویت زمین را نمیدونم فلون کیه که دانشمند غربی چند سال قبل به دست آورده، این حرفا نیست. تمام اون چرا که آقایان حیویین جدید، چه غرب چه اسلامی ما بفرماین، تمام این مطالب همه قبل از اسلام آمده بود، دانشمندان قبل از اسلام بهش پی برده بودن. کرویت زمین هم همینجور. مرحوم جناب ابو ریحان بیرونی رحمت الله علیه در کتابشون کرویت زمین را از ناحیه هلال ماه اثبات میکرد. میگفت اگر زمین کروی شکل نباشه، پس چرا نور ماه، نور سطح ظاهری ما، چرا هلال پیدا میکنه؟ پس باید همیشه ماه بدر باشه، ولی اینکه بدر نیست. به غیر از شب 14 که بدره و 13 و شب 15، ما بقیه شبها میبینیم ماه سطحش مدوره. مدور بودنش دلیلش زیر سر کرویت زمینه و استدلالهایی که انشاءالله در این کتاب داریم و راجع به کرویت زمین چه استدلالهایی اقامه شده برز میرسونیم. خب بحثی در پیش هست که زمین کره تام نیست و به تقریب سطح آن مستدیر است نه به تحقیق. این هم انشاءالله بحث کرویت زمین که پیش بیاد. و اونجا می فرماین آقایان که دو طرف قطب زمین تتامون داره، یک کمی فرو رفته تر است. حتی حسابم فرمودن که اگر ما یک مثلا بر محیط زمین یه خط محیطی رو شبیه خط دایره استوایی که محیط بر زمین هست، اما که قطبین دایره استوا میشه دو قطب زمین، قطب شمال و جنوب، اگر این مدار محیط زمین رو در اینجا و مدار محیط زمینی رو که شبیه دایره ماره به اقطاب اربعه بشه از دو قطب کره زمین بگذره، این دو تا مدار رو بگیریم در کنار هم بذاریم، میبینیم مدار دایره استوایی اطول است. این دو تا مدار رو بگیریم در کنار هم بذاریم، میبینیم مدار دایره استوایی اطول است، بزرگتر است، طولانی‌تر است از مداری که از دو قطب زمین میگذره، چون قطبین تتامون داره، فرو رفتگی داره، شبیه شلغم رو میمونه. اون وسط شلغم که برآمده است، محیط او طولانی‌تر است از اون طرفین قطبین شلغم که فرو رفتگی داره. و اینا ان شاء الله بعداً محاسبه شده و به عرض میرسیم. خب خیر، پس بنابراین سطح ظاهری زمین اون هم مدوره، منتها ما به ظاهر او رو مسطح سطح مستوی میبینیم، اما حقیقتا او مدوره. حال بدون که اون مقنطره‌ای که در طرف نیمه ظاهر یعنی جانب سمت رأس رائی از زیر قدم وی بر سطح عرض بگذرد که لاجرم مماس سطح عرض خواهد بود، اون را افق حسی گویند. همینجا که الان ما فرض وایستادیم این شخص اینجا وایستاده، بالاخره همینجا که مقنطرات از دایره افق حقیقی به این طرف مقنطرات میان، یکی از اون مقنطره که مماس با همین جایی که ما وایستادیم همین زیر پای ما میشه، حالا هر اندازه که میتونه بگیره، درست؟ اینو میگن دایره افق حسی، که قطعا از دایره افق حسی که یک سطح کوچیکیه با دایره افق حقیقی که یک سطح عظیمیست بر متن زمین میگذرد، چقدر آقا فاصله؟ یک نصف قطر زمین تقریبا فاصله میشه دیگه، مگه نی؟ حالا بسته بینه که نصف قطر تقریب، چرا اینجا خط استوا باشیم، اینجا تا مرکز زمین فاصلهش یک کمی خیلیه. اگه کسی در قطب زمین باشه، اونجا هم باز تا مرکز زمین چقدر فاصله داره؟ به اندازه اون تتامون باید محاسبه بشه. پس هر کسی در هر کجا، در هر کجای محیط زمین وایستاده، اونجایی که ایشون ایستاده زیر پای ایشون یه دایره افقی هست، یعنی یک مقنطره ای که این مقنطره مماس با سطح ظاهر زمینه. سطح ظاهر الان ظاهر رو شناختیم، این طرف رو میگیم، اون ور دیگه نمیگیم. الان اون ورم یه مقنطره کوچولویی مماس با سطح ظاهر زمین، سطح زمین در طرف سمت القدم ما هست، اونجا اونور، اونو نمیگیم افق حسی. اینی که در طرف ظاهر، ظاهر یعنی چی؟ یعنی از دایره افق حقیقی به طرف بالایی که ما هستیم، سر ما هست، این طرف رو میگیم، اینو میگیم دایره افق حسی. و تفاوت میان اون و افق حقیقی به قدر نصف قطر عرض است، چون دایره افق حسی الان کجاست؟ اینجا که ما وایستادیم همین جاست، دایره افق حقیقی وسط در وسط کره زمینه، پس این میشه یه نصف قطر، البته به تقریب نصف قطر میشه، به تقریب، چون همه جای زمین نصف قطرش همچین و به اون صورت چیز نی. خب افق حسی فلک، افق حسی فلک را یعنی عالم جسمانی را به دو قسم مختلف سازد که قسم اصغر آن جهت ظاهر باشد و فارق میان ظاهر و خفی فلک نسبت به سطح عرض بود. که الان اینجا که وایستادیم این میشه دایره افق حسی در سطح ظاهر زمین. خب این هم الان میبینیم باز کل کره عالم، این الان سطح افق حسی کوچولو که همین زیر پای ما اینجا کشیده میشه سطح ظاهری زمین، درست؟ خب حالا اگه این رو امتداد بدیم بزنیم به جسم کل، درست؟ اون دایره افق حقیقی هم که میخورد جسم کل رو به دو تا نیمه متساوی تقسیم میکرد، اما دایره افق حسی دیگه نمیتونه که مجموع عالم رو به دو تا نیمه متساوی تقسیم کنه، چون برای اینکه فاصله از دایره افق حسی تا دایره افق حقیقی چی آقا؟ یک نصف قطر زمین دیگه. پس به مقدار همین نصف قطر ایشون عالم را به دو قسم غیر متساوی تقسیم میکنه، به قسم اصغر در این طرف و قسم اکبر در اون طرف، که در قسم اصغر سطح ظاهر زمین به بالا میشه یک قسم عالم، و در قسم اکبر از سطح ظاهر زمین به پایین، که خود کره زمین هم بر اساس دایره افق حسی میشه در طرف چی آقا؟ میشه در طرف اکبر این تقسیم، که دایره افق حسی کوچیک روی سطح ظاهری زمینه که ما اینجا وایستادیم دیگه. پس خود کره زمین میفته تو داخل قسم اکبر این تقسیم. عنایت بفرمایید بعد مباحثه میکنید با هم دیگه، چشم مبارکتون ببینه که تشخیص بدید. افق حسی فلک را یعنی عالم جسمانی را به دو قسم مختلف سازد، که قسم اصغر اون جا جهت ظاهر باشد که الان ما اینجا واسدیم این طرف بالا، و فارغ میان ظاهر و خفی فلک نسبت به سطح عرض بوده باشه. حالا اون دایره افق حقیقی میگفتیم که کل عالم کره جسمانی رو به ظاهر و به خفی، درست آقا؟ اما به ظاهر و به خفی، نه اینکه به ظاهر در سطح زمین به بالا، خفی از سطح به پایین که نبود که، بلکه اصلا کره جسمانی زمین هم نصفش میشد ظاهر، نصفش میشد چی آقا؟ خفی. اما الان دایره افق حسی عالم را به دو قسم ظاهر و خفی تقسیم میکنه، که در طرف ظاهرش کره زمین اینجا اصلا نیست، جز این سطح ظاهر ظاهرش که زیر پای ما مماسه با پای ما هست، این فقط تو اینجا هست، وگرنه خود کره زمین میفته جزء خفی. حالا اگر افق حسی خواست عالم را به دو قسم ظاهر و خفی تقسیم کنن، ولذا فارغ این دایره افق حسی فارغ میان ظاهر این طرف و خفی فلک نسبت به سطح عرض بود، از اینجا ظاهر و با ظاهر و خفیش به این سطح میزانه، پس از این سطح ظاهر زمین به پایین میشه خفی، از این سطح به بالا میشه چی آقا؟ میشه ظاهر. و حال این که الان یک نصف قطر ظاهر، نصف قطر زمین بر اساس ظاهر دایره افق حقیقی شد الان خفی دایره افق حسی. عنایت فرمایید آقا اینطور. اون را افق حسی گویند و بعد رفتیم چند خط بالاتر، و دو نقطه تقاطع او با معدل النهار را مشرق و مغرب حسی گویند. یالا اجازه بفرمایید این بمونه، وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.